همین بعد افکار هم شامل مراحل آینده افکار که این مراحل خب خیلی حرف های اینجا جاش هست، یعنی حرف های مهمی که مقدمات اونجا اوائل که از مورد تمیز ما خیلی تو زحمت دیدیم و ملازمی برمودی دیگه یک کلو نفیدیم الله را افایا و ما هم که حالا خیلی وقتا ما خسته می شدیم از این که الان ما چی بگیم که از مطلب بکنیم، این که چیزی رو الان می شه گفت از ما چند تا دفتر در قبال این موارد داریم و در حرفای نمی شدیم. یکی از این جلساتی آقایی عبوری حالا مثلا با شهرستان اومدن میگن میخوام تو رو ببینیم کارت دست نداریم، اما اومدن تو جلسه خب یکی داشته این در بعد همین برای شما شروع ها میشونیم من بحث اخیر که بحث آقایان عرفا اینا میگن که آقایان عرفا اینا مثلا انکار واقعیات کردن که تو همین این آقا گرفته میگه مثلا میگه آقای نارفا قاضی دارم نمیدن چیه این کار واقعیت کردن نباید هم این کار واقعیت بکنیم. حالا گذشته از این در عین حال خیلی از مباحث حالا قطع نظر از این اوضاع و مکان و افراد همین شب گذشته یا قبلش یا آقای عرض میکردم که باز هم ما اون چه داریم در طبق اخلاص میگذاریم بس، یعنی در این حال که یه سری ملاحظات میشه خیلی حرفا خیلی مباحثه خیلی مطالبه دیگه آقای میگن خب در این تمید مباحثش از اسفار هم مثلا پربارتر هست این قایل بخون دلو در داریم یقینا نمیزوره حالا اینکه مفرمدال آقای از جای زحمت میکشن میان بالاخره فکر نکنم دست خالی برگردم.
ما اون جریان تحول مجرد رو از آجابایی که این مدرسی خودی نمیشوند آن رو 98 اشارات ما دید که کردیم که دو خودی که میفرمایی کنم قدرت هست و خود آجابایی مطرح کردیم جوابایی که مولا تا سر درس میخواد بریم خیلی این کار که خوب باید اونا رو مطرح کنیم توی جرسه دوستیم که مولا مثلا از یوم اینجا نرشارات این هی خوشه باید این سر کلاس اطفال بگیم تا همون یک کلاس کمی چه رفتی
لحظه نه حالا شما میتونید بعضی چیز را حالا بفرمایید بنویسید مطالعه میکنید حالا این پر جلو سر بریم انشاءالله هم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ثم اعلم انه قد وجد في كلامهم ان افعال الله تعالى غير معلله بالاغراض والغايات ووجد كثيرا من السنتهم انه تعالى غايه الغايات وانه المبدا والغايه ففي كلام الهي الا الله تسیر الامور و همینطور آیه دیگر ان الى ربک رجع الى غیر ذالک مما لا یعد و لا یحصى فرمایشون این بود که رسیدیم الان اینجا که غایت همواره به ذات فاعل باز میگرده و این قاعده درباره واجب تعالی نیز صادق است. الان ایشون از اینجا بحث رو در اقسام سگانه غایت متمرکز میکنن که غایت به سه معنا و هر یک از اینا درباره حق تعالی به چه نام خواهد بود. ابتدا الان این نفی غایت از حق تعالی رو ابتدا معنا میکنند که اگر گفته میشود افعال الهی معلل به اقراض و غایات نیست، منظورشون اینه که حق تعالی فاعل مستکمل نیست، یعنی فاعل بالقصد نیست که با فعل خودش به هدف برسه، به کمال برسه. این که میگوین افعال الهی معلل و اقراض و غایات نیست، نه این که فعل حق تعالی رو مصلحت نیست، روی اون هدفی نداره، معاذ الله عبد است. این نفی علت از فعل حق تعالی در کلام این آقایان باید معنا بشه. لذا می فرماد اعلم انه قد وجد فی کلام آقایان اهل حکمت که می فرماین ان افعال الله تعالی غیر محللت بالاقراض والغایات، اینه که در اونجا می بینیم. و حال اینکه و وجد کثیرا من السنتهم انه تعالی غایت الغایات و انه المبدا والغایات. از اون طرف هم تو کلام همین آقایان می شنویم و می بینیم که تو السنه آقایان فراوان می فرماند که خداوند سبحان خود غایت غایات است، خود مبدا و غایات است. از یک طرف می فرماین خداوند سبحان افعالش معلل به غایت نیست، از اون طرف می فرماین خود حق تعالی غایت همه غایات و مبدا و غایت است. این دو کلام با هم این نتیجه را می دهد که فاعل مستکمل نیست، نه اینکه فعل او روی مصلحت نباشه. این گروه تو فرمایش آقایان ملاحظه می فرمید. لذا می فرماد اعلم انه قد وجد فی کلامهم ان افعال الله تعالی غیر معللت بالاقراض والغایات. و حال اینکه این را هم میابید و وجد کثیرا فی السنت همین آقایان که می فرماد انه تعالی غایت الغایات است و انه تعالی مبدا و غایت است. و همین در کلام الهی هم آمده و بی کلام الهی اونجا که می فرماد الا الالله تسیر الامور و این و... یعنی جز آیه نیست که، یعنی و همینطور در آیه دیگر این الى رب تر رجعا که قایات همه اوست، مبدع همه اوست، هدف همه اوست و همانندی الا غیر زال کلمه ما لا یعد و لا یعد. پس بنابراین فإن کان المراد من نفی تعلیل عن فعله تعالی که گفتن افعال الهی معلل نیست، معلل به اقراض و غایات نیست، اگر مراد از نفی تعلیل از فعل حق تعالی نفی و ذالکه عنه به ماهیت غیر و ذاتهی بوده باشه، بابت از آنه، یعنی فعل حق تعالی معلل به عدسی نیست که بخواد او به وسیله اون غیر به کمال برسه، هدفی زائد بر ذات داشته باشه نیست. خب اگر منظور اینه که خب درسته، یعنی افعال الهی دارای هدفی نیست که به غیر برگرده، چون زائد بر ذات اونجا نخواهد بود. فإن کان المراد من نفی تعلیل عن فعله تعالی نفی و ذالک عنه تعالی به ماهیت غیر ذاتی بوده باشه، فهو کذلک، بله همینطوره. لما سبق من ان الفاعل الاول، قبلا گذشت این مطلب که فاعل اول حق تعالی یجب ان یکون تاما فی فاعلیتی، اونی که در فاعلیتش تامه دیگه غیری به عنوان هدف و غایت در فعل او منظور نمیشه. لا يمكن ان يتوقف على غيره في فاعليته، لكن لا يلزم من ذلك نفي القايه والغرض. این هم لازمه این نیست که حالا فعل حق تعالی روی مصلحت نیست، روی حکمت نیست، هدفی نداره، معاذ الله عبث و بی هدفه، این نیست. لكن لا يلزم من ذلك نفي القايه والغرض عن فعله مطلقا كما علمت سابقا. پس بنابراین فلک ان تجعل علمه تعالی به نظام الخیر الذي هو عین ذاته تعالی علتا قائیتا و غرضا فی الایجاد. پس با این حرف شما می توانید علم حق تعالی را، همون علم عنایی حق تعالی را، به نظام خیری که عین ذات اوست، این علم علت قایی و غرض در ایجاد عالم قرار بدید. ایجاد عالم بدون غرض و قایت نیست و قایت او همون علم به نظام خیر است. خب این که گفتیم قایت همواره به ذات فاعل باز میگرده و این قاعده هم درباره واجب تعالی صادق است، حالا سوال مطرح شده به این که خب فاعل فاعل است، قایت قایت است، دو چیز هم. چطور شما میگویید فاعل و قایت یک چیز خواهند بود؟ فإن قلت العلة القائية كما سره به، علت قایی را اونجوری که آقایان حکما تصریح فرمودن در معنای علت قایی گفتن دیگه ما یقتضی فاعلیت فاعل، مقتضی فاعلیت فاعل است علت قایی. خب این که آقایان تصریح کردن علت قایی را دیگه ما یقتضی فاعلیت فاعل، فیجب ان یکون غیر ذات الفاعل باید باشه، نمیشه که خود فاعل باشه، بخاطر اینکه مقتضی با مقتضا مغایرت دارد، این مقتضی اوست، اون میشه مقتضا. چگونه شما این مغایرت رو نمیبینی؟ میگید قایت و فاعل یک چیزه. فیجب ان یکون غیر ذات الفاعل ضرورت مغایرت المقتضی للمقتضا، مغایرت فاعل با قایت. ایشون در جواب می فرمایند نسبت به این اعتراض که قلت و حاضر المسامحات فی کلامهم کثیرتون فإنهم كثيرا ما يطلقون الاقتضاء على المعنى الأعم منه. فرمایشون اینه که مسامحه در کلام آقایان کم نیست، ذکر اقتضاء در تعریف قایت از باب تسامح است و مراد از اون عدم انفکاک. اقتضا به معنای خاص خودش اون جایی که بحث علی و معلولی بوده باشه، که دو طرف یکی علت یا معلول یا دوتایی معلول یه علت، اینا میگن اقتضا به معنای اصطلاحی. گاهی اقتضا را اصطلاح میارند اما معنای اهم را در نظر میگیرند. معنای اهم یعنی هر جایی که عدم انفکاک است میگن اقتضا. پس این آقایون اگر اقتضا را آوردن، یعنی در بحث معنای علت قایی میفرمان ما یقتضی فاعلیت فاعل، اینجا به معنی عموم این انفکاک نیست، نمیشه این باشه اون نباشه. حاضر المسامحات فی کلامهم کثیرون فإنهم كثيرا ما يطلقون الاقتضاء على المعنى الأعم منه، الذی، این الذی بیان عامه، الذی اونجایی که عامه، هو مطلق و عدم الانفکار، همین بس، نه اینکه رابطه علی و معلول برات اثبات کنن. چرا اینجور ادلاغ میکنن؟ اعتمادن علا سعم المتدربه فی العلوم، ذهن متعلمی که آگاه به مباحث فلسفی و آشنای با حقایق اون باشند، از لفظ اقتدا به همون معنای اهم منتقل میشه. یه خب افرادی که زبان فهمند در این جزا که ما اقتدا رو میاریم خودشون میفهمند، منتقل میشون که در اینجا جای اقتضای به معنای خاص نیست. چون ذهن آقایان منتقل میشود به این معنا، لذا خیلی توجه ندارن، این مسامحات رو تو کلامشون دارن. ولی برای کسی که آشنای به مبانی تصوری فلسفه نباشه، آشنای به مبانی نباشه، برش مشکل بشید. اعتمادن، این اعتمادن این چرا اینجور اطلاق میکنن، چرا این تشامه را تو کلامشون میارن؟ علا فهم المتدربه فی العلوم، کیفه ولم یقوم برهانون ولا ضرورتون علا ان الفائل یجب و ان یکون غیر القایت الحقیقه، چگونه اینجور نباشه با حالا که نه برهانی قائمت نه ضرورتی برای مطلب که فاعل حتما باید غیر قایت بوده باشه، چون این برهانی نداریم. فإن الفاعل هو ما يفيد الوجود والقایت هي ما يفاد لعجله الوجود، فاعل افاده وجود می کند و قایت امریست که وجود برای آن است. فإن الفاعل هو ما يفيد الوجود و القایت هي ما يفاد لأجله الوجود. حالا فرق نمی کنه سوا اون کان عین ذات الفاعل او اعلا منها، این قایت عین ذات فاعل باشه یا نه اعلای از او بوده باشه، از این جهت فرقی نمی کنه. این معنای فاعل است، اون معنای قایت است، گاهی این اوست گاهی این اوست. بعد فرمود الیس لو فرضنا القایت امرا قائما بذاته و کان ذلک الامر مصدر فعل ذاتی لکان فاعلا و قایتا، به صورت یه فرض. آیا اینجور فرض نمیشه که اینجور فرض کنیم؟ اینجور نیست که اگر فرض کنیم قایت مثلا یه امری بوده باشه قائم به ذات و کان ذلک الامر، همون امر که قایت است مصدر فعلی بوده باشه، ذلک الامر مصدر فعل ذاتیه، میبینی خب لکان همون میشه فاعلا و قایتا که به جدای از هم نیست. فقط علم ان مراد الحکما من القایت التي نفوها عن فعله تعالی هی ما یکون غیر نفس ذاتی، حالا من کرامت او محمدت او ثناء او ایصال نفی الى الغیر او غیر ذلک من الاشیاء التي تترتب على فعله من دون الالتفات الیها من جانب قدس. پس بنابراین دانسته شد که منظور حکما از اینکه قایت رو از فعل تعالی نفی میکنند اون جایی که ما یکون غیر نفس ذاتی باشه، چیزی این قایت زائد بر ذات جدای از ذات، حالا نظیر اون جایی که کرامتی باشه، حمدی باشه، ثنایی باشه، ایصال نفس غیری بوده باشه، مانند اینها. ذالک من الاشیاء التي تترتب على فعله من دون الالتفات الیها من جانب القدس، که اونجا هر چه هست خارج از ذات است. این پس بنابراین یک معنای از غایت است که از حق تعالی به یک لحاظ نفی می شود و از یک جهتی هم می گوییم اون غایت به معنای مصلحت و خیر در فعل حق تعالی اثبات می شود. و اما غایت رو به معنا کون علمی به نظام خیر الذی هو عین ذاتی دائیاً له الی افادت الخیر بالوجه الذی ذکرناه اولاً فهو مما ساق الیه الفحص و البرهان و شهد به عقول الفهول و اذعان الاکابر و الاعیان. غایت به معنای علم عنایی حق تعالی، غایت به معنای اینکه علم حق تعالی به نظام خیر این عین ذات اوست و دایی برای اوست برای افاده خیر، به وجهی که گفته شد این چیزی که اثباتش برای حق تعالی مما ساق الیه الفحص و البرهان، هم برهان همراهی میکند هم شهود همراهی میکند و شهد به این عقول الفهول و همینطور از آن اکابر و تلیه. خب غایت به این معنا که در اینجا حالا به عنوان نمونه و قد نص علیه از شیخ الرئیس به تعلیقات ابن سینا در تعلیقات هم همین رو بیان فرمود، صفحه 18 تعلیقات این فرمایش ایشون رو نقل کردن. فرمایش ایشون اینه: ولو ان انسانا عرف الکمال الذی هو حقیقت و واجب الوجود، این حقیقت افتاده نداشته باشه، ولو ان انسانا عرف الکمال الذی هو حقیقت و واجب الوجود به ذات سمکانه، یعنی همون انسان ینظم امور التی بعده علام صالحی حتی کانت الامور علا قاویت نظام لکان قرزه بالحقیقت واجب الوجود بالذات الذی هو الکمال، فان کان واجب الوجود ذاتی هو الفاعل فهو ایزن القایت و القرد. ایشون میفرمان اگر انسان کمالی را که واجب الوجود بالذات هست بشناسد، البته اینجا در قالب یه فرض لوم، اگر انسان کمالی را که واجب الوجود بالذات هست بشناسد و سپس اموری را که پس از او هستند با نظر به او، یعنی به همون واجب الوجود، به بهترین وجه نظام دهد، منظم کند، غرض و غایتی را که در این نظام تعبیر می کند در حقیقت همون واجب الوجود به ذات خواهد بود که کمال محض. پس اگر واجب الوجود بالذات فاعل است، غایت و غرض نیز هست، چون او که کمال محض است و واجب الوجود بالذات است فاعل باشه، غایت و غرضی جدای از او، این جدای از او با اون کمال محض بودن هماهنگ نیست. اونی که فاعل کمال محض است، ما یه غایتی جدای از کمال محض داریم که نمیتونیم داشته باشیم. اون صرف الوجود است، اون کمال مطلق است، اون خیر مطلق است، غایتی جدای از او داشته باشیم دیگه فرض نداره که اون غایت هم در این حال بخواد خیر باشه، کمال باشه. از این جهت فرمایش ایشون هم این میشه که فامکان واجب الوجود به ذاتی هو الفاعل فهو ایزن الغایت و الغرض، چون به همون خیر محض در میگرده. ثم نقولو، حرف بعدی اینه که خب تا اینجا الان دو نوع غایت مطرح شد. یه غایتی بود که به یک معنا از حق تعالی نفی شد به معنای این که زائد بر ذات او، جدای از ذات او باشه. یک غایت به این معنا که همون علم عنایی حق تعالی علم حق به این خیر که الانشون گفت این یک نوع و یک نوع قایته که اثبات میشه برای هفت حالا، یک معنای دیگری هم برای قایت مطرح که اشرف از همه این هاست و اون این است که حق تعالی قایت همه قبله همه. ثم نقول کما ان المبدا الاول قایت الاشیاء بالمعنى المذکور، این که الان گفتیم حق تعالی مبدا اول قایت همه چیز است که اون علم عنایی او باعث ایجاد همه عالم شده، گذشته از این فهو قایتون حتی حالا به معنا ان جمیع الاشیاء طالبتون لکمالاتها و متشبهتون بهی فی تأثیر ذالک الکمال به حسب مایت الجوزرو فی حقها. مطلب دیگر در باره معنای دیگر قایت این است که فهوه یعنی فهوه تعالی قایتون قایت است به این معنا که همه اشیا به سوی کمالشون هستند و طالب کمالشون هستند، همه اشیا متشبهون بهی یعنی به اون کمال میخوان به اون کمال تشبه پیدا کنن در تأثیر ذالک الکمال به حسب اونجوری که بالاخره هر کی در هر حدی هر کمالی را تصور کرد به اون سو طالب میشه و به حرکت میکنه. البته مبادی فرق میکنه، افکار فرق میکنه، درجات وجودی فرق میکنه، در این حالی که همه به سوی کمالن و طالب کمالن و کمال هر کسی یه جوری در بین انسان ها متفاوت، در بین موجودات متفاوت. حالا به صورت نه در بحث اینجا، به صورت مثال کلی، هر روز صبح همه مردم بلند از خونه میان بیرون تو برف و بارون میان بیرون میگن بریم دنبال یه چیزی که خیر فرض میکنن. خب یه طلبه بیچاره تو برف و بارون میاد که بره به درسش برسه، یه راننده میاد به پولش برسه، یه دیگری به کارش برسه، بعد چه بسا اینا هم برای هم دیگه میخندن. یعنی واقعا مطلب خیلی دارم میگن شما تو این سرما تو این وقت حالا از خونه از کجا میریم که اونجا چی بشه؟ بگم ما برای دنبال درد تو این درد چی در میاد؟ بریم دنبال کار کاری که گیرستان بیاد. خب یه محقق یه عالم برای اونا میخنده میگه این سرما و گرما جور میکنن نهایت که چی؟ حالا در بود، حالا اگه آهل بودن که استفاده درست بکن، اگه نه که چی؟ قرار اینکه هر کسی اون کمالی که طالب اوست متفاوته. یه خورده آفتاب در میاد میبینم مرکم از اون سوراخ های خواب در میاد میگه ببینه دیگه آدم هم در میاد، حیوان هم در میاد، به همه فهو قایتون به معنا ان جمیع الاشیاء طالبتون به کمالات ها و متشبهتون بهی فی تأثیر ذالک الکمال به حسب مایت الصور و فی حقها ها. فلکل منها از این اشیا، فلکل منها عشق و شوق الیه تعالی با اون کمال. حالا این شوق و عشق ارادیان کن او طبیعیان رو فطرتشون یا نه انسان رو اراده رو خاص رو علم رو آگاهی. ولو کما المتعلمون حکمو به سریان نور العشق و شوق فی جمیع موجودات علا تفاوت طبقات هم. حکمای متعلم این سریان عشق را و شوق را در جمیع موجودات، البته با تفاوتی که این موجودات دارن، این را اثبات فرمودن، خوب فرمودن که اون رساله عشق ابن سینا از همین بگیر. بیان مطلب اینه که یعنی این حکم دائم کردن شوق و عشق همه موجودات، هل کائناتو به اثرها کل مبدعا، چیزی اضافی نداشته باشی مثل نسخه ما، هل کائناتو به اثرها کل مبدعا علا علق تراف شوق منهاز البحر الخسین و اعتراف مقر به وحدانیت الحق قدیم. بنابراین همه کائنات مانند همه مبدعات و مجردات همشون کف به اون دریای وسیع بردن، این علا اقترافین قرصه قرصه یعنی یک مش مش آب در آوردن، قرصه قرصه آب در آوردن، چشمه یا مانند اون همینطور مش مش آب در آوردن رو میگن. همه اینها کسب اون دریای وسیع برده و قرصه ای از اشتیاق اون دریا نوشیدن و بر وحدانیت خداوند قدیم هم اعتراف نمودند. همشون فل کائناتو به اثرها، همه طبقات عالم کون و فسادی ها و مبدعات، این مبدعات اینجا آورد یعنی هم مبدعات و مخترعات و مجردات و همه، علا اقتراف شوق منهاد البحر خزیم، این خزیم یعنی عظیم، دریای وسیع همه دست دراز کرده و از اونجا آب شوق دریافت میکنن و همه اونها فرمود علا اقتراف و اعتراف و اعتراف مقر به وحدانیت حق قدیم. لذا این آیه، این شده شرح قبل از متن این آیه که فلکلن وجهتون و مولیه ها، فلکلن این لکلن دیگه همه 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 موجودات بالاخره وجهتون یک سمتی دارن، یک قبلهی دارن، وجهتون وجه رو از اون جهت که بعد گفتن مواجه با غیر میشه، همه فلکلن وجهتون یک سمت و سوی دارند. خب انسان مثلا میگن وجه انسان، صورت رو میگن وجه برای اینکه مواجه با دیگری میشه. اگر یک موجود رو شما ساکن فرض کنید، این موجود ساکن وجه برایش معنا نداره، وجه برای موجود متحرکه که به یک سمتی داره میره، اون سمت مواجه میشه. میگن روبروی من دیدم، اون که حرکت نداره موجود ساکن دیگه روبرو نداره. پس این که می فرماد فلکلن وجهتون، همه اینا در حرکت هم، همه اینا به سوی کمال هم. اگر حرکتی نداشتن، اگر به سوی کمالی نداشتن، دیگه مواجهه معنا ندار. همه وجهتون اونی که قبله همه هست هوه هوه، اون حقیقت تعالی مولی ها، یعنی همه به سوی او که یهنو الیها، یهنو ای یمیلو، یهنو الیها و یقتبسو به نار شوق نور الوصول لدیها. و هر یک از این موجودات عالم به تناسب شوقی که دارند روی به سوی او آوردن، یهن و الیها و مجذوب او شدند و همه موجودات به آتش شوق از نور وصولی که در نزد اوست قبضی برمیگیرند و در پرتو اون حقیقت به سوی او گام برمیدارند. فمود و یقتبسو به نار شوق نور الوصول لدیها، و الیها الاشارت و فی صحیفت الالهیه به قوله تعالی فرمود و این من شیئن الا یسبح به حمده. این که همه به سوی او در حرکتند و طالب او هستند و لکل وجهتون، آیه دیگر همین آیه را تفسیر کرد. این که فرمود و این من شیئن الا یسبح به حمده، این تسبیح این موجودات همون حرکت این هاست که مواجه به او می شوند. اینا در حرکت هم، در حرکت های گوناگونی که دارند تسبیح او می گویند. تسبیح این ها همون حرکت این ها و شوق این ها به سوی اون حقیقت هست. و الیها الاشارت و به صحیفت الالهیه به قولی تعالی فرمود و این من شیئن الا یسبح به حمده. و بیان ذلك الان اینجا مرحوم صدر المتعالی میگه جای شیرین اسفار، ایشان چند صفحه اسفار را اختصاص میدن به شرع حکیمانه و عالمانه این آیه و این من شیئن الا یسبح به حمده، یعنی که چند صفحه وارد شرع همین آیه میشن که جای خیلی شیرینه اسفاری که به انسان توحد میده، انسان رو در این عالم به یک معنای منتقل میکنه. این افرادی که به این پوشگرایی ها گرایش پیدا کردن به خاطر اینکه این حقایق را ندیدن، این حقایق و معنای درست از این آیات در حقیقت انسان رو از پوشگرایی نجات میده. ببینید تا وقتی میگیم پوشگرایی، زود ذهن شما به یه عده آدم های لاوبالی اروپا نرسه. پوشگرایی به یک معنا در خود حوزه ما باید موج میزنیم. این رو علما نمیخوام به افراد جسارت بشه، یک نحوه پوشگرایی تو خود حوزه هم موج میزنیم که یه خود آدم کلنجار بره ببینه که این پوشگرایی، این هدف نداشتن، این سردرگمی، این که نمیدونیم باید چه کار کرد، بالاخره چطور، آخر چطور، این دستا رو خوندیم پس چی شد، چطور شد، خوش به حال هم کلاسی ما که رفت فلان جا فلان کار رو گرفت، ما هم اینجا الله اینجا موندیم. این پوشگراییه دیگه. و اگر پوشگرایی نباشه زندگی معنا داره، زندگی درخشش داره، زندگی بالندگی داره. اگر کسی تو زندگیش بالندگی نمیبینه وارد پوشگرایی شد دیگه، پوش نمیزن. و الا اگر پوش نباشه بالندگی هر روز نسبت روز قبلش میبینید بالندگیش بیشتره. این نشاط میاره، این خرمی میاره، این انسان رو سرحال میکنه، نشاط به انسان میده. این که نشاط نیست میبینیم که خبری نیست دیگه. وقتی که میگیم پوشگرایی، الزاماً اینجور نیست که ما همیشه دورج دیگران حرف بزنیم. خودش رو زندگی خودش رو بساط خودش رو کار خودش. صبح که از خواب بلند میشه، اونی که زندگیش هدفمنده، اونی که زندگیش بر روال اینه، صبح که بلند میشه با یک ذوقی دیگه، امروز با خبر جدید، کار جدید، تعالی جدید. اما اونای دیگه صبح بلند میشن یه جهن درده میکنم باز یه روزه دیگه، باز یه روزه. تکراری در روزا دیگه، این نشانه پوچی. این تکراری یه باشون کلنجار بری ببینی خیلی حرفا از دامشون دور میاد. حالا دیروز چی شد امروز؟ حالا دیروز هم مثلا رفتیم اون دست اون دست اون رو بعد شب شد و بعد چی شد؟ امروز هم باز هم این مصیبت ها که اگر این آیات و این معارف انسان بشنوه در جان خودش هضم بکنه، اون خرمی رو به انسان میده، حلاوت رو میده، طراوت رو میده، زندگی رو بر انسان معنا میکنه. متاسفانه خیلی از زندگی های ما زندگی با معنایی نیست. حالا این فرمایشی شد و انشالله شنبه. الحمدلله.